کین که غریب و بی کسن، لحظه های هر شکسته که به قول نمیرسن، زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگی، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بمون، باز بخون قصه عشقمو بمون.
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در طول تاریخ پیوسته در موقعیت‌های مختلف در صدد بیان برترین آموزه‌های دینی و در نتیجه رشد و ارتقای انسان‌ها بودند. با عنوان مثال از حضرت امام رضا علیه السلام سوال شد که برترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود آنان که چون نیکی کنند شاد و خرسند شوند و چون کار زشت از ایشان سرزند استغفار و طلب آموزش کنند و هرگاه عطا شوند حق شناسی و شکرگزاری کنند و چون گرفتار شوند پایداری کنند و چون بخشم آیند گذشت کنند. چه خوب اسمانه در برابر این همه تلاش اهل بیت علیهم السلام در دستگیری بشریت و هدایت آنان به سوی بهشت و ارزش‌های بهشتی، عزم خود را بیشتر کنیم و تمام سعی خود را به کار گیریم تا با عمل و آموزه‌های تبیین شده آنان هرچه بیشتر در مسیر رضای آنان قدم برداریم و پیوسته به یاد محبت‌ها و الطافشان باشیم.
مردم نوعاً زبان‌های خودشون نمیتونن حفظ بکنن، هر طوری شما برید عزیز من، مردم السنه خودشون رو نوعا ضبط نمی کنن.
مواظب این زبون باید بود. صبح که میشه اعضا و جوارح بدن انسان به این زبون التماس میکنن، به این زبون التماس میکنن که ما را جهنمی نکن، ما را جهنمی نکن. نوع بدبختی های انسان به خاطر این زبون.
این زبان من زبان نیش است یا زبان نوش؟
چو حیوان در رنده باشد زبان، نباشد کسی ایمن از شر آن، به زنجیر خاموشی آن را ببند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند، به زنجیر خاموشی آن را ببند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند.
ما توی این عالم ارتباط هامون و دیالوگ هامون توسط یک سری از فرستنده ها و گیرنده ها انجام میشه. مهمترین فرستنده ما آدمیان در زندگیمون فرستنده زبان است. طبق جستارهایی که روانشناسان کردن، تحقیقات مهمی در کشور کانادا انجام شده، بیش از 86% ارتباط های انسانی از طریق زبان انجام میشه. وقتی یه فرستنده مهمی به نام زبان ما داریم که تمام رفتارهای ما بر اساس این معنا میشه، آیا نباید به این برسیم که آقا این زبان من چگونه زبانی است؟
از چیزهایی که فشار قبر داره حرف بی خودی زدن. انسان وقتی که حرف میزند، این حرفها یا باید نتیجه دنیا داشته باشد یا نتیجه آخرت.
زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره، غیبت، دروغ، اما لب رو ببندی راحت.
اگر ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم سکوت میکنیم دیگه. وقتی سکوت کردیم سکوت برامون سنگین میشه. سکوت هم خیلی آسون نیست که آدم تحمل بکنه. سنگین میشه، آدم میره یه چیزی یاد میگیره. که بس من برم یه چیزی یاد بگیرم که حرف حسابی بزنم.
شما کافیست یک گشت و چرخ و رقصی در میان این میدان و صحرا و بوستان احادیث معصومان بزنید به عرض من خواهید رسید که پیامبر چقدر دقیق اشاره می کند که جز با زبان زیبا، جز با زبان عشق، جز با زبان جمیل حق گفتگو ندارید.
به استقبال اذان ظهر میریم با افق کابل با تلاوت آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مائده با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو علیهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا قد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة حي على الصلاة.
نشویم و در راه آه تا سرگردان نشویم. الهی گهی به خود نگرم، گویم از من زارتر کیست؟ گهی به تو نگرم، گویم از من بزرگوارتر نیست.
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدر است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. و چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل بره عمر رهزن عمل است. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است.
از رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود. اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود. گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روضه رضوان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود. آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. آه در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.
طاعت و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان و سپاسگزاریم که در این نیمروز سه‌شنبه برنامه قرار بندگی را همراهی میکنید.
رحمن رحیم مننان کریم سلام علیم من جاهل با الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن ولا إله إلا هو لا إله إلا هو
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان،
پیش نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را این کار می کنم، من عاشق تو
دوستان. بخش احکام را با اجرای جناب آقا بابا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما هستیم. آیا انجام عمل زیبایی برای زنان مجاز هست؟ در جواب عرض می‌کنیم که اگر موجب ضرر قابل توجه نباشه، فی نفسه اشکالی نداره، ولی باید توجه داشته باشید که عمل جراحی زیبایی جزو درمان بیماری محسوب نمیشه و در ضمن اون نگاه و لمس پزشک نامحرم جایز نیست، مگر در مواردی مثل سوختگی و حوادث دیگه که برای معالجه باشه و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشه. مسئله دوم درباره حکم سوراخ کردن و گوشواره طلا برای نوزاد پسر هست. در عرف فعلی در مورد پسرها معمول نیست، بنابراین انجام اون اشکال داره و زینت به طلا هم برای مردان و پسران به هر رنگی که باشه، حتی طلای سفید، جایز نیست و نماز خوندن با اون باطله، ولی استفاده از پلاتین که فلز دیگری هست اشکالی نداره. مسئله بعدی رو یکی از شنوندگان ما اینگونه مطرح کردن: آیا جسد میت نجس هست و اگر لباسمون به جسد بخوره نجس میشه؟ جسد میت قبل از پایان غسل‌های سگانه نجس هست، اما اگر رطوبت سرایت کننده نداشته باشه و دست یا لباس خشک باشه و با اون تماس پیدا بکنه، نجس نمی شود. و اگر بدن میت کاملا سرد شده و دست ما به اعضای صاحب روح بدن میت اصابت بکنه، باید غسل مس میت رو انجام بدیم. و اگر بدن میت هنوز گرم هست و دستمون به اعضای صاحب روح میت بخوره، نیازی به غسل مس میت نخواهد داشت. و مسئله بعدی راجع به غسل‌های مستحب در ماه مبارک رجب هست. عرض می‌کنیم که غسل‌های مستحب در ماه مبارک رجب غسل در روز اول ماه رجب و وسط ماه رجب و آخر و شب 27 ماه رجب و روز 27 ماه رجب که به عنوان روز مبعث محسوب میشه مستحب هست و بسیار هم فضیلت داره. سعی بکنیم که از فضیلت‌های ماه رجب استفاده بکنیم و از این نسیم‌های رحمت الهی بهترین بهره و استفاده رو ببریم. خدا نگهدارتون باشه.
فرصت به پایان رسید. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا فردا.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
برقونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در حقیقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند اختیاری که انسان دارد کاملا ارادی است یا اینکه کنترل خداوند هم در اختیار انسان دخیل است؟ شنونده عزیز دیگر پرسیدن در کتاب هلیت المتقین یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده که اطفالی که زیر سن تکلیف از دنیا می روند یا در شکم مادر سقط می شوند جلوی در بهشت می استند تا پدر و مادرشان وارد بهشت شوند. لطفاً این روایت را بیشتر توضیح دهید. و دوست عزیز شنونده‌ای هم پرسیدند علت همجوار بودن مرقد حضرت آدم و نوح و امیرالمومنین علی علیه السلام چیست؟
شکستم آیه دل خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که پیامک میزنین به برنامه خودتان. شماره هر خدمتتون اعلام میکنم 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده بزرگواری پرسیدند اختیاری که انسان دارد کاملا ارادی است یا اینکه کنترل خداوند هم در اختیار انسان دخیل است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. پاسخش اینه که اراده خداوند متعال در طول اراده ماست، یعنی خداوند ما اراده داده، هم کنترل اراده ما در تمام موارد دست خداست و همین که در اون بخشی که خدا اراده به ما داده میخواد که ما اون کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم، مگر اینکه حالا استثنا خداوند میخواد که اراده ما رو تغییر بده. من یه مثال خدمت دوستان عرض میکنم که شاید مثال رو قبلا تو بحث امران بین الامرین گفته باشیم، چون اینجا در بین فرق اسلامی در واقع سه تا نظر هست. یک نظر اینه که اونجایی که انسان خدا بهش اراده داده دیگه اراده خدا اصلا وجود نداره، اینا معتزله هستن و قائل به تفویض، میگن در افعال اختیاری انسان خدا انسان رو به خودش واگذار کرده، اصلا دخالتی در اراده انسان نداره. نقطه مقابل اینها جبری مسلک ها هستن که میگن اصلا خداوند انسان اراده نداده، انسان هیچ کاری با اراده خودش انجام نمیده، همه کارها به اراده خداست. نه اون نظر اول درسته که اون نظر اول خلاف توحید افعالیست، خلاف قضا و قدره و اراده خدا رو محدود کرده، نه نظر دوم درسته که همه کارهای زشت و فحشا و منکرات رو به خدا نسبت داده و اختیار که یک امر بدیهیست رو در انسان انکار کرده. خب اون معتزله در واقع هم روشنفکرنماهای روشنفکران فرق اهل سنت هستن که عرض کردم الان خیلی مطرح نیستن، ولی به هر حال اونها عقلی مذهب ها هستن که در افعال اختیاری انسان اراده خدا و فعالیت خدا رو انکار میکنن. دست دوم هم جبری مسلک ها هستن که نظرشون همینه. نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام هیچ کدام از این دوتا نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. برای اینکه این امر بین الامرین روشن بشه من یه مثال میزنم که این سوال هم پاسخش خوب روشن بشه. فرض کنید یک نفر باغی دارد، این باغ رو کلیدش رو به یه مهمان میده که بره در اون باغ زندگی بکنه، از میوه‌هاش استفاده بکنه و مثلا به عنوان پیکنیک تفریح بره اون تو اون باغ. سه صورت میشه تصویر کرد. یک، وقتی کلید رو داد به مهمان خودش دیگه هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه، دیگه نمیتونه مهمان رو بهش بگه که مثلا چه کار بکن چه کار نکن، نمیتونه کلید رو ازش بگیره و کلا دیگه اختیار به مهمان واگذار میشه و صاحب باغ با اینکه صاحب باغه هیچ دخالتی نمیتواند در باغ داشته باشد. این همون نظر معتزله که این مورد قبول ما نبود. تو میگه نه بگیم چون خود صاحب باغ این کلید رو دست مهمان داده، هر کار که مهمان کنه کار صاحب باغه. اگر درخت رو شکست خود صاحب باغ شکسته، اگر باغ با آتش کشید کار خود صاحب باغه، اگر کار خوبم کرد او نکرده بلکه صاحب باغ کرده. اینم درست نیست، چون واقع اینه که ایشون با اختیار خودش میتونه باغ رو سالم نگه داره، میتونه خراب کنه با آتش بکشه. اون چی ما میگیم اینه که گرچه صاحب باغ کلید رو به مهمان داده، بهش هم گفته که با اون درخت ها کار نداشته باش، اون درخت ها رو آب بده، از اون میوه ها استفاده بکن، از اون میوه ها استفاده نکن، مدت بودن شما هم انقدر بیشتر نیست، ضمن این که او رو آزاد گذاشته تو باغ هر جای باغ دلش میخواد بره از هر میوه میخواد استفاده بکنه، اما دستورهای هم بهش داده و در ضمن هر زمان هم که تصمیم بگیره میاد بهش میگه که دیگه بسه از باغ من برو بیرون، کلید ازش میگیره. هر زمان هم که بخواد میتونه اراده اون عوض کنه. اول بهش گفته بود که مثلا فلان درختان میتونه ازش استفاده بکنی، هر لحظه تصمیم گرفت میگه از این به بعد نه، حتی اون روی درختی باشه بهش میگه بیا پایین، دیگه بسه.
از این به بعد دیگه اجازه نداری. ارادش میتونه ازش بگیره هر لحظه که خواست. در این حال آزادش گذاشته، مختارش گذاشته که مثلا هر کار تو با هم پاد بکنه بکنه، اما هر لحظه هم بخواد ارادش محدود میکنه، اصلا کلا اراده ازش میگیره یا کلا باغ ازش میگیره. این همون نظر ماست. در این نظر اراده صاحب باغ در طول اراده اون مهمانه. مهمان با اراده خودش کارو انجام میده، اما اراده صاحب باغ هم کاملا در طول اراده او هست. هر لحظه میتونه ارادش عوض بکنه. این در واقع همون امر بین الامرین که من عرض کردم. بنابراین خداوند ضمن این که ما اراده داده که بعضی از کارها با اختیار خودمون انجام بدیم، هر لحظه که خودش اراده کرد اراده را از ما میگیره و اراده از ما سلب میشه. ضمن این که به ما هم گفته چیکار کنید چیکار نکنید، گفته گناه نکنید، در این حال که آزادمون گذاشته. این مثالش من زدم مطلب رو خیلی روشن میکنه. این همون امر بین الامرین که عرض کردم. یه مثال دیگه میشه زد. مثلا فرض کنید که یه فرمانده رو در نظر بگیرید، ادیر نیروهای تحت امرش رو اعزام کرده یک عملیات نظامی رو انجام بدن. اون پیروزی که حاصل میشه رو همیشه به اون فرمانده خط مقدم نسبت داد. میگیم فلانی شجاعانه جنگید، سربازان شجاعانه جنگیدن و پیروز شدن. همیشه به فرمانده موافقش نسبت داد. این فلان فرمانده خوب فرماندهی کرد، خوب هدایت کرد، خوب اختیار داد و پیروز شد. هر لحظه اون فرمانده موافق بخواد میتونه فرمانده خط مقدم رو فرا بخواند، اختیار ازش بگیره، ازش کنه الی آخر. کیفیت قرار گرفتن اراده خداوند، خداوند متعال نسبت به اراده ما اینجوریست. پس خداوند در همه افعال ما اراده داره، منتها برخی از افعال ما رو خداوند اراده کرده با اختیار خودمون انجام بدیم، برخی رو نه. مثلا در اصل بود و نبودمون اختیاری نداریم، خدا نخواسته ما با اختیار خودمون باشیم یا نباشیم، اما در اینکه نماز بخونیم یا نخوانیم، خدا خواسته ما با اختیار خودمون نماز بخونیم. ضمن اینکه ما گفته نماز بخونید، اما نماز اختیاری خواسته، نه نماز جبری. پس اگر ما بخوایم نماز جبران بخونیم، اون خواست خدا نیست. خواست خدا تحقق نماز اختیاری توسط ماست.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الكافي عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال ان امير المؤمنين فرمود که امير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا خير في الدنيا الا لأحد رجلین. این دنیا و این زخارف و این نعمی که در دنیا هست و همه خیرات و حسان و نیکوهایی که در دنیا وجود دارد که انسان از اونها متمتع می شود، اینها برای دو نفر، دو جور انسان دارای خیرند، برای مردم دیگه نه، خیری ندارند. الا لأحد رجلین، رجل یزداد و فیها کل یوم احسانا، یکی اون کسی که هر روزی که بر عمر او میگذرد یک عمل نیکی انجام بدهد، یک احسانی در نامه عمل خود بیفزاید و مندرج کند، نگذارد که این گذر عمر بیفایده و خونسا از او بگذره، هر روز یک کار خوب انجام بدهد. و رجل یتدارک منیته به توبه، یکی هم این که کسی که مرگ خود را، منیه یعنی مرگ، مرگ خود را با توبه تدارک ببیند، خود را آماده کند. و انا له به توبه، سخت توبه در دسترس نیست. ما خیال میکنیم که خب حالا توبه خواهیم کرد، اولا مرگ که انسان رو خبر نمی کنه تا ما در قبل از مرگ توبه کنیم، ممکنه یک لحظه دیگر باشد، یک ساعت دیگر باشد. ثانیاً توبه یک چیزی نیست که انسان هر وقت خواست بتوانه انجام بده. توبه دل میخواد، توجه میخواد، اقبال قلب میخواد، توفیق میخواد. هر کسی که نمیتوانه توبه کنه، و انا لهو به توبه. بنابراین نعمت دنیا اینهاست، والا این نعمت، این مال، این ثروت، این مقام، این نام نیک ممکنه در یک انسانی، برای یک انسانی با همدیگه مجتمع هم بشود، همه رو داشته باشد، اما خوشبخت نباشد. خوشبختی به این است که خدا از او راضی باشد. زندگی اونجاست. بعد از گذر از این مرحله زندگی واقعی انسان، زندگی ابدی انسان، اون وقت آغاز می شود. اگر چنانچه اون رو نتوانیم به دست بیاریم، همه اون چه که در دنیا داشتیم، از صحت، سلامت، عافیت، نام نیک، ثروت، همسر خوب، فرزندان، اینا همش بیفایده خواهد بود اگر اون طرف قضیه رو نتوانیم برای خودمون حفظ بکنیم.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی فبیوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی فبیوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت تقدیم حضورتان شد. همچنان همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. میریم سراغ باقی پیامک‌های برنامه امروز. دوست عزیزی پرسیدن در کتاب هلیت المتقین یک روایت از پیامبر آمده که اطفالی که زیر سن تکلیف از دنیا می روند یا در شکم مادر سقط می شوند، جلوی در بهشت می ایستند تا پدر و مادرشان وارد بهشت شوند، یعنی آنها را شفاعت می کنند. لطفاً در این باره توضیح دهید. می شنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
بله، روایات متعددی داریم که حالا شفا بودن. کتاب هلیت المتقین، کتابای دیگه ما هم تو منابع معتبر این روایت نقل شده که چنین اتفاق میفته. من تا چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که اون بچه‌هایی که پدر و مادرشون مؤمنن، نه هر بچه، اگر پدر و مادر مؤمن باشن و این بچه از دنیا رفته باشه قبل از تکلیفش، ولو سقط شده باشه، البته سقط شده باشه که روح درش دمیده شده باشه، که انسان شده باشه. بله، در روایت داریم که اینها دم در بهشت میایستن با یک قیافه حق به جانب و از کنم که یک قیافه خیلی جدی، و بهشون میگن برید داخل بهشت، میگن تا پدر و مادر ما نیان ما نمیریم. در واقع به نوعی شفاعت میکنن از پدر و مادرشون این بچه ها. این اتفاق به این شکل میفته و لباسم هم تو گرس کردم هست و یکی دوتا هم لباس نیست. در واقع لباس رو منابع معتبر نقل کردن. نکته دوم اینه که خب این در صورتیست که پدر و مادر با ایمان از دنیا رفته باشن، هم اولش مؤمن باشن، همین که با ایمان از دنیا رفته باشن. نکته سومی که تو بحث عالم برزخ عرض کردیم که بچه‌هایی که در سن کودکی از دنیا میرن، حالا سقط میشن یا در کودکی از دنیا میرن، در شیرخواری از دنیا میرن، اینها در عالم برزخ تربیت میشن تا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابراهیم و همسرش ساره، اینها تربیت میشن در عالم برزخ و آماده میشن برای روز قیامت. در روز قیامت هم چون تکلیفی نداشتن، خود به خود حسابی هم ندارن که بخواد. اهل بهشتن تفضلن، البته تفضلن اهل بهشتن. مطلب بعد این که اینها عموماته، این عمومات ممکنه با مخصصهایی تخصیص بخوره. مثل اینکه مثلا فرض کنید که پدر و مادر گناهان کبیره انجام داده باشن که فرض کن قتل نفس، یا گناهان کبیره‌ای که اینها رو جهنمی کرده باشه، اونا دیگه میاد تخصیص میزنه، این عموم رو اونها تخصیص میزنه، یا گاهی ممکنه مخصص عقلی داشته باشه. پس اینها از عموماتی هستن که باید توجه داشت که ممکنه مخصص ها یا مقید هایی داشته باشه که اون رو باید حتما جستجو کرد، و بعد از اون وقت این روایات رو میشه بهش اعتماد کرد. خلاصش اینه که بله، این روایتی که شما فرمودن درسته، اگر پدر و مادر مؤمن باشن چنین اتفاقی خواهد افتاد، چنان که از اون طرف پدر و مادری که مؤمنان وارد بهش میشن، اگر فرزندانشون در حد اونها نباشن، با اونها نباشن، دستور میشه که اینها را هم ملحق کنی به پدر و مادرشون. و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، که در قرآن داریم که ذریهشون رو به خودشون ملحق میکنن بدون اینکه از اعمال ذریه، از اعمال پدر و مادرها چیزی کم کنن. در مورد فرزندان همین اتفاق خواهد افتاد.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوه حسنة.
أسوه خير الأمان، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما خوبان و ارادتمندان، برادران و خواهران عزیزی که اسوه حسنه رو میشنوید. امیرالمومنین در خطبه 190 از کتاب شریف نهج البلاغه به یکی دیگر از ویژگی‌های سراسر نور رسول خدا اشاره می‌کنند: دشمن ستیزی در مسیر رسیدن به هدف. خیلی مهمه دشمن رو بشناسیم و با دشمن ستیز کنیم و با دشمن مبارزه کنیم. از این دشمن غفلت نکنیم، فریب این دشمن رو نخوریم و در دام این دشمن قرار نگیریم. حضرت می‌فرماید: اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت می‌دهم محمد بنده خدا و رسول اوست، که دعا الى طاعته و قاهر اعدائه. این رسول مردم رو به اطاعت خدا دعوت کرد و با دشمنان این خدا با شدت و حدت مبارزه کرد. اصلا انسان مؤمن باید این گونه باشد. وقتی انسان مؤمن یک هدفی دینی، الهی و اسلامی رو دنبال می کند، هر چیزی در این مسیر با این هدف مخالفت می کند، باید با او مبارزه کند. باید در برابر دشمنان الهی قوی و پرتوان و مجاهد بود. نباید در برابر دشمن ضعف نشان داد، سستی کرد، کوتاهی کرد. اگر فهمید دشمن است، باید در برابر او سفارایی کند، در مقابل او بایستد، طبق آرایش دشمن آرایش بگیرد، وگرنه شکست می‌خورد، وگرنه ایمانش ضعیف است. فردی که دشمن شناس نباشد و دشمن ستیز نباشد، در ایمانش باید شک کند. هر کسی هم که میخواهد مسئولیتی مخصوصاً به عهده بگیرد، باید به این ویژگی بیشتر دقت کند و این ویژگی رو در خودش تقویت کند. حتی مسئولی هم که میخواهد مدیری انتخاب کند، معاونی انتخاب کند، کارگزاری انتخاب کند، باید به این ویژگی دقت کند. کما این که امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردم در یکی از برنامه‌های گذشته، وقتی مالک اشتر نخعی رو، این فرمانده بزرگ رو، برای مصر فرستاد، ویژگی‌هایی برای این مرد بیان فرمود. فرمود: ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر، این مردی که من ولایت مصر رو بهش دادم چند تا ویژگی داره
که یکیش اینه علا عدونا شدیدن ناق ما. این مرد در برابر دشمنان ما با شدت مبارزه می کند و انتقام می گیرد. باید از دین دفاع کرد. این همه شهید داریم می دیم برای چیه؟ غیر از اینی که در دفاع از دین هست؟ شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، الان شهدای مدافعین حرم، اینا همه در دفاع از دین هست که جا داره یادی کنیم از سردار دلها، سردار پر افتخار، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه و علیهم اجمعین. رسول خدا اگر به تعبیر امیرالمومنین قاهر اعداءه، با دشمنان خدا با شدت مبارزه می کند، فرمود جهادن عن دینه، داره از دین دفاع می کنه. یعنی دشمنی که با دین داره مخالفت می کنه، اگه با دشمنان با شدت روبرو می شه، همش در برابر دفاع از دین هست، برای دین هست. لا یسنیه ان ذالک اجتماع علی تکویبه و التماس لاطفاء نوره. فرمود اگر تمام مردم با هم متحد می شدن که او رو تکذیبش کنن یا نور او رو خاموش کنن، اصلا ذره‌ای سستی در او ایجاد نمی شد و با همون توان اولیه با دشمن مبارزه می کرد. این یعنی دشمن ستیزی، که وقتی دشمنش رو شناخت، دشمن خدا رو شناخت، دشمن دین خدا رو شناخت و یقین پیدا کرد که افراد مقابل او دشمن دین هستند، ولو اینکه گروه ها و احزاب فراوانی هم با هم متحد شده باشن و حتی چه بسا دوستان و عزیزانش هم در مقابلش ایستاده باشن، ولی او را متزلزل نمی کرد، نگران نمی کرد، از پادر نمی آورد، کمرش رو خم نمی کرد، تن به شکست و صلح و مذاکره نمی داد و حتی با دشمنش هم صلح می کرد، بعد از صلحش بیش از پیش نسبت به او جانب احتیاط رو مراعات می کرد.
ای محمد، ای رسول بی بدیل، خلقت افلاک را هستی دلیل، می وزد عطر خدا با نام تو، بر لب گلها شکوفا نام تو.
دوست عزیز شنونده پرسیدند علت همجوار بودن مرقد حضرت آدم و نوح و امیرالمومنین علی علیه السلام چیست و ما چرا مرقد حضرت نوح و آدم را زیارت میکنیم؟
چند نکته عرض میکنم. اول اینکه چرا اونجا زیارت میکنیم اون بزرگوار را، چون قبرشون اونجاست، هم قبر آدم اونجاست هم قبر نوح، و سه تا معصوم در واقع در یک جا قرار دارن. حضرت نوح مأمور شد که در هنگام طوفان که بقایای حضرت آدم رو و بدن حضرت آدم رو، سخانه حضرت آدم رو در کشتی سوار کنه و بعد از طوفان دفن کنه، و حضرت نوح هم برد همین جایی که الان هست دفن کرد، قبر خودش هم اونجا قرار داد. برای امیرالمومنین هم قبر رو اونجا آماده کرد، 500 سال قبل از طوفان این قبر رو آماده کرد، و بعد از طوفان هم کس کردم که هم آدم رو اونجا دفن کرد، هم قبر خودش اونجا قرار داد، هم حضرت رو هم که بر حسب فرمایش خودشون و وصیت خودشون که فرمود شما جلو تابوت رو رها کنید، به امام حسن و امام حسین فرمود شما جلو تابوت رو رها کنید، فقط عقب تابوت رو بگیرید، هر جا که جبرئیل و میکائیل تابوت رو هم خواهند کرد، هر جا که اونها گذاشتن زمین شما تابوت رو کنار بذارید، همونجا محل دفنه. این کارو کردن و اون قبر آماده پیدا شد و دفن کردن. بنابراین یه امر طبیعی بود که قبر سه بزرگوار در واقع اونجا الان واقع شده. مطلب بعد این که حالا چرا این اتفاق افتاده، شاید به نوعی بشه گفت که هر کدام از اینها منشأ تحولی در کل نظام آفرینشن. با تولد آدم در واقع یک برهه جدیدی از نظام آفرینش تحقق پیدا کرد که شد در واقع اون فلسفه آفرینش با آدم تحقق پیدا کرد. آدم شد خلیفه خدا در بین همه مخلوقات، اهم از فرشته و جن و دیگران. در زمان حضرت نوح، طوفان حضرت نوح در واقع عالم رو متحول کرد و باز برگشتیم به اول، و لذا به حضرت نوح میگن پدر دوم بشر. در واقع بشر به نوعی از نسل حضرت نوح هم هست، گرچه خود حضرت نوح از نسل آدمه، ولی از حضرت نوح به بعد در واقع عالم میشه از نسل حضرت